کافور هست، هیچ مشکلی امسال ما توی میوه نخواهیم داشت تو تولیدات، چون تولید زیاده، عرضه زیاده و قیمت ها قطعا پایین خواهد اومد. آقای هاشمی عزیز، من مرتب دارم مصاحبه میکنم، پاسخگو هستم. اما اینو شما بدونید، ما میدون تره بار 15 خرداد مادر، میدون بزرگ عمده فروش هستیم. ما به سطح شهر اصلا کاری نداریم، چون ما سطح شهر سوا هست، چه اتفاقی میفته اتحادیه داره باید پاسخگو باشه. اما از میدون تره بار 15 خرداد، میدون عمده فروش ها، برای شما عرض بکنم، به جد به شما میگم تو این چند روزه 20% تمامی میوه ها، ایم از هلو، شلیل، گلابی، سیب، خیار، انگور، الا ماشالله افت قیمت داشتیم، کاهش قیمت داشتیم. چرا؟ به دلیلی که روزانه 10 تا 15 هزار تن ورودی خدا رو شکر بارای محصولات کشاورزی ما به میدون تره بار هست. مثال میزنم براتون، الان هندوانه کف میدون عمده فروشی رو عرض میکنم، بازم عرض میکنم خرده فروشی اصلا به ما ارتباطی نداره. میدون تره بار مادر عمده فروشی امروز هندوانه کیلو 300 تومن، 300 تا تک تومنی، طالبی کیلو 1000 تومن، خربوزه کیلو 1500 تومن، جانا کیلو 1000 تومن، هلو، شلیل، گلابی، سیب، خیار، قیمتشو اگه خواستید من همه رو برای شما میگم دونه دونه. به نظر ما 20% هم کاهش پیدا کرده، به علت محرم هم که در پیش هست، قطعا 5% دیگه روی این 20% میاد و 25% میوه افت قیمت خواهد داشت. متشکرم.
پس از طرف شما اعلام میکنیم، پس چون وقتمون خیلی کم هست، پس از طرف شما اعلام میکنیم که افزایش قیمت میوه اصلا نداشتیم.
کاملا درسته، به هیچ عنوان. عرض میکنم میدان تره بار مادر عمده فروشا رو من عرض.
بله، سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید جناب آقای دارای نجات. با شما خداحافظی میکنیم،
روز خوبی براتون آرزو میکنم،
روز موفق باشید. خدا نگهدار شما.
صبح آمد است، برخیز شب رها
کن. اما رسیدیم به بخش ویژه گفتگوی امروز، گفتگوی ویژه‌مون درباره هفته دولت و میهمان بزرگوارمون جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار محترم استان تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو و مردم خوب استان تهران عرض سلام و صبح بخیر دارم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر. خدمت شما هستم.
متشکرم. تبریک عرض می‌کنیم از طرف خودمون، رادیو گفتگو و همه مردم، هفته دولت و خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در استانداری تهران. اما آقای دکتر، میخوایم با کمک شما یه نگاهی داشته باشیم به یک سال گذشته، به استان تهران، کارهایی که در استانداری انجام شده، اقداماتی که انجام شده، به عنوان گزارش به شنونده ها تقدیم کنیم.
خب همونطوری که اشاره فرمودید، این هفته فرصت خوبی است. همونطوری که هم امام رائلمون فرمودن، هم مقام معظم رهبری تاکید داشتن که کارهایی که انجام شده هم به اطلاع مردم رسونده بشه و هم به هر حال اون تنگناها و مشکلاتی که وجود داره در شهرستان‌ها و در خود شهر تهران، اونا هم به طریق انعکاس داده بشه تا با توجه به این مشکلات یک راه حل اصولی برای اونا اتخاذ بشه. در استان تهران ما در هفته دولت بالغ بر 896 پروژه با اعتبار بالغ بر 3100 میلیارد تومان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. اینا مورد به اصطلاح شرایطی فراهم شد که مورد استفاده مردم، چه فضاهای آموزشی بگیریم که مثلا در یه شهر مثلا شهرستان ما 10 مدرسه رو مورد افتتاح و بهره برداری قرار دادیم، فضاهای ورزشی که دیروز حتما شما در جریان قرار گرفتید که آقای سلطانی‌فر اعلام کردن که ما بالغ بر 2500 20000 متر مربع به فضای ورزشی استان در همین هفته مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. در کنار اینها در شهرک‌های صنعتی که خب بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده برای اشتغال و برای رونق تولید، اونها هم مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. خب میگم این با اعتبار حدود 3100 میلیارد تومان حدود 11000 خورده اشتغال مستقیم در این شرایط تونسته فراهم بشه. ما کار مانده زیاد داریم و نیمه تمام که احتمال زیاد در همین باقی مانده سال 98 مورد افتتاح قرار خواهد گرفت. 3 تا بیمارستان هست، یکی در ری هست، یکی در قدس هست و یکی در ملارد، که اینا امیدواری وجود داره که تا 2 ماه آینده کار فیزیکیشون به اتمام برسه که نسبت به تجهیزش و استخدام و جذب نیروی انسانیش اقدام بشه که اونها هم به ارائه خدمت بپردازن. یک کار بسیار بزرگی است که صورت داره میگیره که من فکر کنم تو کشور منحصر به فرد باشه، اونم صنعت پالایش شیر هست. ببینید ما هنوز در کره نباتی واردات داریم، یعنی از کشورهای دیگه به کشور وارد میکنیم که مورد مصرف مردم قرار میگیره. این صنعت پالایش شیر یکی از اهدافش تولید این هست که بتونه در خود کشور تولید بکنه. حدود 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده در باغستان شهریار و فاز یکش هم آماده بود که ما مورد بهره برداری قرار بدیم با اعتباری بالغ بر 3000 میلیارد تومان که هزینه شد، ولی ما بیشتر مد نظر مهم بود و مدیر عامل محترم کارخونه که این رو فاز دومش هم به زرتاب دکترش تا 2 ماه دیگه هست اون هم به اتمام برسه که با حضور مقامات عالی رتبه کشوری اون مورد افتتاح که یک صنعت بی‌نظیر، اون چرخه تولید رو، زنجیره تولید رو در اینجا از تامین علوفه بگیر، از گاوداری بگیر که تامین شیر بکنه و همه اون مراحلی که لازم هست در اونجا صورت بگیره که ما به منزله کافی خودکفایی ویژه‌ای داشته باشیم. در خود شهر تهران هم روز جمعه افتتاح پروژه ها رو داریم، یعنی چون ما هر روزی رو به 2 تا 3 تا شهرستان اختصاص دادیم. امروز هم در فیروزکو و دماون هست که ما دلیل این که من در کمیسیون زیربنای دولت جلسه دارم میرم اونجا، معاونین بنده اونجا حضور دارن، اونجا مورد افتتاح قرار گرفت که یک نیروگاه گازی هست که به بهره برداری میرسه با ظرفیت 25 مگاوات در فیروزکو و زمین‌های ورزشی، گازرسانی به روستاها. در دماوند هم پروژه های بسیار بسیار خوبی رو در دست انجام داریم. در پردیس منتها بالغ بر یک کار ویژه اون شهر جدید پردیس انجام داده که ما اون جز پروژه خودمون نیاوردیم، ولی حدود 2000 میلیارد تومان اقدامات زیربنایی رو اونجا فراهم کرده که اونم گفتن که یه فرصت مناسبیشون، حدود هم 5000 واحد مسکونی تحویل داده میشه. گفتن چون این فرصت شلوغه در یه فرصت مناسب تری اونها هم مورد بهره برداری و افتتاح قرار
بگیره. سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزاریم. اما اگر بنا باشه که یک نگاه حالا به هر حال علمی تری هم داشته باشیم به آینده استان تهران، یه همکاری بین بخشی باید حتما میون بخش‌های مختلف صورت بگیره. می‌خوام یه نگاهی داشته باشیم از طرف استانداری به ارتباط با مجامع علمی، این رو هم توضیح بفرمایید که حالا بحث استخدامی رو فرمودید، نیروهای جدید رو فرمودید، پروژه‌ها رو هم فرمودید، همه این پروژه‌ها یک سر مسائلش توی مسائل علمی هست، حالا حتی صنعت ما، اقتصاد ما، راجب این موضوع هم بفرمایید که استانداری چه کارهایی انجام
داده. نه تنها همکاری بین بخشی با اقتصاد، همکاری بین بخشی بین خود دستگاه اجرایی استان، چون واقعیت هنوز واقعیت تلخی که وجود داره تو کشور ما، فضای کسب و کار، یعنی شما یا بنده یا هر سرمایه گذار یا هر تولید کننده که بخواد وارد پروسه کسب مجوز و دریافت پروانه فعالیت باشه خیلی زمان میبره. یکی میگه مثلا من باید آبش رو بررسی بکنم، یکی میگه تغییر کاربری زمین رو بالاخره قانون است بررسی بکنم، یکی مسائل زیست محیطیش رو باید بررسی بکنه. اینی که این همکاری بین بخشی که باید در واحدهای ما حتما صورت بگیره و سهولت مقررات دست پاگیر رو برطرف بکنیم. یه بحثی هم که شما اشاره داشتید و بحث خوبی هم هست، ما باید کیفیت تولید خودمون رو و افزایش کمیت رو در سطح، چه در رابطه با صنایع، چه در رابطه با تولیدات کشاورزی، ارتقا ببخشیم. این هم میسر نیست مگر اینکه از علم استفاده کنیم، مگر از اینکه از دانشگاه که محل تولید علم هست، محل تحقیق هست، محل پژوهش هست، استفاده بکنیم. من این فرصت استفاده کنم ببینید وقتی که یک هکتار کشت و کار گلخونه ای حدود 300 تا 500 تن در هکتار محصول میده و آب کمتری هم مصرف میکنه، خب ما باید به سمت این نوآوری جدید بریم. این شرکت های دانش بنیان رو در این طریق، وقتی که سرشاخه های گل رو مثلا در فضای گلخونه میتونیم اینا رو در 100 هکتار تعداد بیشتری رو برداشت بکنیم، قطعی این هم این ایده رو دانشگاه میتونه تعمیم بکنه. خب قطعی این بنده الان حالا مرده که میگم یعنی استانداری
بله.
سه تا مشاور، یکی مشاور در محصولات کشاورزی هست که بالاخره استاد محترم دانشگاه است. ما تو استان تهران به ازای هر هکتار اراضی کشاورزیمون حدود تقریبا 30 تن محصول برداشت میکنیم. این در کشور 10 تنه، یعنی ما 186 هزار هکتار اراضی به اصطلاح کشاورزی و باقیمون هست 5,700,000 تن برداشت داریم. یعنی این نشون میده که ما اگر این علم رو تلفیق بکنیم، نوآوری رو، شرکت های دانش بنیان رو حمایت بکنیم و از اساتید و محیط های علمی و دانشگاهی استفاده بکنیم و مشکل رو به اونا بدیم، راه حل رو از اونا دریافت بکنیم، بالاخره با توجه به این شرایطی که وجود داره ما قطعا باید به رونق تولید، به حمایت از تولید داخل و استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاهی استفاده بکنیم که این تو دستور کار ما هست. ما هم در مسائل زیست محیطی از اساتید به نام دانشگاه داره مشاوره میگیریم، هم تو مسائل اقتصادی، هم تو مسائل صنعتی شرایط فراهم کنیم که ان در این شرایطی که مورد به اصطلاح تحریم های ناجوان مردانه و مورد فشارهای اقتصادی و چنین شرایطی قرار داریم، با ارتقای معیشت مردم، با رونق تولید، با حفظ اشتغال و اشتغال جدید، این شرایط خوبی رو برای مردم کشورمون فراهم بکنیم.
من البته خیلی خوشحالم این فرمایشات به ویژه اخیر نکاتی که در انتها فرمودید رو داریم میشنویم، چون معمولا چون تهران پایتخت هست معمولا راجع به این جور مسائل کمتر صحبت میشه که آقا ما داریم کارهایی انجام میدیم برای بهبود وضعیت معیشت، کارهایی انجام میدیم، چون همه فکر میکنن وقتی تهران هست یعنی همه چیز در بهترین حالت ایدئال حالت ممکن خودش هستش.
نه بابا، از تهران من حالا چون چند جا گفتم فایده نداره اینجا بگم، بسیاری از همین بیمارستان هایی که من اشاره کردم، ما تو شاخص های تختای بیمارستانی استان تهران تقریبا یک عقب ماندگی وجود داره در استان تهران. تو فضای آموزشی شاید تو 5 تا استان آخر باشیم، یعنی ما جمعیت استان تهرانمون داره رشد پیدا میکنه ولی نیازهای مردم و نیازهای بالاخره جامعه‌ای که در این استان داره زندگی میکنن افزایش پیدا میکنه، ولی اون ارائه خدماتمون و اون اقدامات هنوز فاصله داریم، که فاصله هم به قول آماری ها معنی داره و باید تلاش بیشتری صورت
بگیره. ان شاء الله. ممنونم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که داشتید. میدونیم که تو هفته دولت بسیار هم حالا ترافیک کاری سنگین تر میشه به نسبت سایر اوقات سال. سپاسگزاریم، ممنونیم که با ما همراه بودید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. پیروز و موفق باشید.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. همونطور که گفتم با تلاش همه مسئولین ان شاء الله ایرانی داشته باشیم سرفراز و سربلند.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
هر بینندگی احساس میکنه و میفهمه، میبینه که تلاش دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر، بخصوص در همین 6-7 سال گذشته، بخصوص در این 2-3 سال اخیر بیشتر شد. در این انسان رو مشاهده میکنه، این همه میبینه. به نظر من 2-3 عامل تأثیر داره که ما اگر بدانیم انگیزه های دشمن از کجا ناشی میشه، تکلیف خودمون رو بهتر میفهمیم در برنامه ریزه هامون. یکی به نظر من این است که یکی از علل این دشمنی ها همین پیشرفت های شماست. یعنی میخوان این پیشرفت ها کند بشه. جمهوری اسلامی با داعیه اسلام خواهی، با داعیه مردم سالاری اسلامی، با داعیه رد و نفی مستدل لیبرال دموکراسی، برای تشکیلات استکباری دنیای خطریه. هر چه که پیشرفت شما بیشتر بکنید، این خطر بر اونا بیشتر خواهد شد. میخوان جلوی اینو بگیرن.
ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در
اما میخواییم درباره خرید تضمینی گندم صحبت بکنیم و موضوعی که موضوع روز هست، اختلاف نظری که مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم دارن که تبعاتی داره. یکی از این تبعات ممکنه کاهش سطح زیر کشت کشاورزان باشه که اختصاص میدن به گندم. اما میهمان ارجمند ما جناب مهندس محمد شفیع ملکزاده، ریاست محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. آقای مهندس سلام، صبح بخیر. آقای مهندس ملکزاده سلام. خب جناب ملکزاده صدای ما رو گویا نمیشنون و به محض اینکه ارتباط برقرار بشه راجع به همین موضوع میخوایم باشون صحبت بکنیم. این خرید تضمینی یکی از موضوعاتی هست که سال هاست داریم راجع بهش صحبت میکنیم. جناب ملکزاده سلام، صبح بخیر. خب هنوز برقرار نشده ارتباطمون و به محض برقراری با حتما با جناب ملکزاده درباره این موضوع صحبت میکنیم. قرار بود نمایندگان مجلس هم روی خط ارتباطی بیان که البته موفق نشدیم، قبول نکردن و روی خط نیومدن، راجع به این موضوع نتونستیم باشون صحبت کنیم. آقای مهندس ملکزاده سلام، صبح از اتالی بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مخصوصا کشاورزان و دامداران عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما راجع به نرخ خرید تضمینی گندم مدت‌ها صحبت کردیم، برنامه‌های قبل، حالا ماه‌های گذشته، حتی سال‌های گذشته راجع به این موضوع بایدها و نبایدهاش به ویژه با نظر کارشناسی حضرت عالی زیاد صحبت کردیم. اما اینکه این هنوز نتونستیم به نرخ تضمینی خرید قابل قبول برسیم و اینکه چه فرمولی باید باشه، آیا باید قبل از آغاز فصل کشت باشه، باید بر مبنای تورم دو سال زراعی گذشته باشه، باید یک سال پیش محاسبه کنن، همه اینها سوال‌ها و بایدهایی هست، اما اگرهایی هست که داریم مطرح می‌کنیم. خیلی وقتمون زیاد نیست، خیلی کوتاه می‌خوایم به ما بفرمایید که این زنگ خطری که حالا تو مطبوعات هم داره بهش اشاره میشه که اگر این اختلاف نظر ادامه پیدا کنه کشاورزها دیگه رغبتی ندارن که سطح زیر کششون اختصاص بدن به گندم، نظر حضرت عالی رو بشنوید.
به نام خدا. بله متاسفانه همونجوری که اطلاع دارید ما هر سال با این مشکل مواجه هستیم و دولت مکلفه که تا قبل از شروع فصل کش یعنی تا پایان شهریور قیمت تضمینی یا خرید تضمینی محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی رو با توجه به هزینه های تولید، قیمت تمام شده و میزان تورم سالانه محاسبه بکنه، تعیین کنه و اعلام کنه به کشاورزان که تولید کنندگان ما هم با رغبت خوب استقبال کنن و کشت و ادامه بدن که تولید ما تداوم داشته باشه. ولی متاسفانه ما به خاطر همین موضوع هر ساله داریم ضربه سنگینی را به تولید و تولید کنندگان میزنیم و نمونهش هم الان همین امسال در بحث گندم واقعا شاهدش بودیم به خاطر افت میزان سطح زیر کشت، یا در بحث تولید شکر که واقعا ما کاهش زیادی رو داشتیم، در بحث قیمت چغندر، کلزا همینجور. و علارغم سیاست‌های خوبی رو که وزارت جهاد کشاورزی داشته و حمایتی که از طرف کشاورزان صورت می‌گرفته برای ادامه کشت، اما متأسفانه همین بحث تعیین قیمت خرید تضمینی باعث شده که رغبت کشاورزان کمتر بشه. و این مطمئن باشید امسال اگر دولت محترم تا پایان شهریور این نرخ و عادلانه منطقی و چیزی که بر اساس واقعیت باشه که هزینه های تولید کشاورز رو پوشش بده تعیین نشه و اعلام نشه، کشاورزان دیگه امسال مطمئن باشید که 100% رو میارن به سمت کشت های دیگه که هم منابع آب و خاک ما رو واقعا صدمه میزنه، همین که در بحث تنظیم بازار مشکل ایجاد میکنه و نهایتا ما به اون خودکفایی که در بحث محصولات استراتژیک باید داشته باشیم دیگه تحقق پیدا نمی کنه و متاسفانه این صدمه بسیار زیادی را هم به تولید، هم به تولید کننده و مصرف کننده و جامعه ما وارد می کنه. و ما الان شدیداً از دولت و مسئولین محترم اینو خواستار شدیم که مثل سالهای گذشته نشه و امسال اینو حتماً با توجه به گرفتن نظر تشکل‌ها و تولید کنندگان و کارشناسان محترمی که در بخش کشاورزی وجود داره و امروز واقف هستن، اطلاع کامل دارن بر هزینه هایی که داره انجام میشه و مشکلاتی که در بخش داریم، که بتونیم یک قیمت عادلانه را مشخص کنیم، اعلام بکنیم تا تولید انشاءالله پایدار بمونه و با توجه به اعمال فشارها و تحریم‌هایی که واقعا فشار زیادی رو به ما وارد کرده، ما بتونیم در برابر اون مقاومت داشته باشیم و انشاءالله دست نیازمون هم به طرف بیگانه ها دراز نشه.
انشاءالله. سپاسگزارم، ممنونم از شما مهندس ملک زاده، پیروز و موفق باشید. حتما انشاءالله.
قربان شما، لطف دارید، ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. یک بار دیگه هفته دولت رو خدمت همه شما مردم، به ویژه دولت مردان و مسئولین تبریک عرض می‌کنیم. انشاءالله از شنبه راس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدید مثل همیشه امروز رو هم با دعا به پایان ببریم و از خداوند مهربان بخوایم تا نگاه عاشقانه‌اش رو از ما بر نداره. دست هامون رو دخیل آسمان میکنیم و از آقا امام زمان درخواست میکنیم تا ما رو شفاعت کنه به درگاه خدا. امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی،
اللهم عجل ولیک الفرج. صبحتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم در این صبح زیبا و پرفروغ زندگی از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله، همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه ی بارون، به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن توکل کن. رسید از اونور پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله، همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون، به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن توکل کن.
صبح یعنی یه سلام دوباره با بوی خوش زندگی. صبح یعنی امید برای یک روز زیبا و شروع یک روز دوباره و تازه. صبحتون پر از عشق و امید و زندگی دوبارتون مبارک و لحظاتون به خوشی و شادی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقاتتون خوش و لحظاتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. با افتخار و با احترام در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. شما عزیزانی که همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی بهترین ها رو میکنیم.